24مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان تولید محوری در اقتصاد اسلام از دیدگاه امام موسی صدر. سخنران دکتر فرشاد مؤمنی. زمان 6 مهر ماه 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه حضار گرامی و با سپاس از بانیان خیر این جلسه و با امید به اینکه مطالبی که در این جلسه گفته میشه و شنیده میشه خیری برای آینده جامعه ما و همه دنیا داشته باشه، بحثم رو آغاز میکنم. برداشت من این است که برپایی چنین جلساتی از این ناحیه به ویژه بسیار ارزشمند هست که به ما کمک میکنه که بر بلندای شانه های نسل قبل از خودمون قرار بگیریم و هیچ جامعه ای نمیتونه به بزرگی برسه الا اینکه چنین طریقی رو در پیش بگیره. بزرگان نسل قبل از ما یک ذخیره دانایی ارزشمند فراهم کردند و اگر ما از اون ذخیره دانایی استفاده نکنیم، گویی خودزنی میکنیم یا خودتحریمی میکنیم و خودمون رو محروم میکنیم از یک نیروی کمچکار ارزشمند. طبیعتا در این قرار گرفتن بر شانه های نسل های پیشین، وجه اندیشه‌ای اون نسبت به هر وجه دیگری گرامی‌تر و ضروری‌تر هست و از این زاویه من فکر می‌کنم خیلی بهره خواهیم برد از مرور آثار و اندیشه‌های بزرگان خودمون. با کمال تأسف شرایطی فراهم شده که در این شرایط به واسطه بددفاع کردن از دین، نوعی احساس زدگی یا بی‌رغبتی ممکنه پدید بیاد. ما باید هم خودمون به هوش باشیم و هم کمک بکنیم که دیگران رو هوشیار بکنیم که از طریق این زدگی ها و نشناختن کانون های اصلی مشکل در ظاهر جستی میگیریم که از این نارسایی ها و ناهنجاری ها ناراحتیم و انتقاد به اونها داریم، ولی عملمون در واقع رأی میده به اینکه این ناهنجاری ها استمرار داشته باشه و این یک هوشمندی خیلی بزرگ میطلبه و امیدوارم که همه ما کمک بکنیم که این هوشمندی هویت جمعی پیدا بکنه توی جامعه‌مون و منشأ عملهای صالح بشه. برای ورود به بحث تولید محوری در اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر، من باید چند تا نکته مقدماتی دیگر رو هم برای شما مطرح بکنم و این نکته رو هم قید بکنم که این توفیق رو نداشتم که همه آثار امام موسی صدر رو بخونم و این نقص به من برمیگرده و توی این گفتش مطار انشاءالله کمک میکنیم که نقص من هم برطرف بشه. یافته های من در مورد این موضوع در اساس به این کتاب مربوط میشه، به رهیافت های اقتصادی اسلام. در این کتاب که البته بعدن یک کتاب جدیدتر هم دوستان لطف کردن برای من فرستادن که یک مقاله جدید دیگر رو هم اضافه کرده بود به اون، حتی اول ایده های اصلی و محوری رو می شود استنباط کرد و من استنباط خودم رو با شما در میون خواهم گذاشت و سپاسگزار خواهم بود که نقد های شما رو هم بشنوم و هم کمک بکنیم که از این ذخیره دانایی انشاءالله بشود به شکل شایسته تری استفاده کنیم. یک نکته مقدماتی بسیار مهم که به گمان من ارزش واکاوی خیلی زیادی داره و هم جامعه علمی و هم جامعه دینی ما خیلی خوبه که به اون توجه بکنن، وجود یک وجه روش شناختی بسیار مهم و مشترک در ساحت‌های علم و دینه و اون هم برمیگرده به این که یک عالم چه در عرصه علوم جدید و چه در عرصه علوم قدیم نقطه عظیمت خود رو برای واکاوی‌های علمی روی چه فرضی درباره اطلاعات انسان استوار می‌کنه. اون بچه مشترک این است که چه در ساحت علم و چه در ساحت دین وقتی که پژوهشگر با فرض اطلاعات کامل بحث‌های خود رو شروع می‌کنه، خطر فاجعه آفرینی پدید میاد. برداشت شخصی من این است که در هر دو ساحت علم و دین توهم برخورداری از اطلاعات کامل فاجعه آفرین و مجسم کننده جهنم در حیات انسان هاست. در جهان اسلام نماد این فاجعه آفرینی رو شما میتونید در چهره امثال طالبان و القاعده و داعش ببینید. من به وجوه دیگر مسئله کار ندارم که در جای خودش ارزش واکاوی داره، اما از جنبه معرفتی نیروی محرکه اصلی شکل‌گیری چنین رفتارهایی خود مطلق انگاری است و برداشت‌های خود رو مطلق کردن و این به این برمی‌گرده که اینها چنین فکر می‌کنند که در مواجهه با متون دینی همه مقصود خداوند رو فقط اینها می‌فهمند و از این زاویه هر کس که غیر اون فکر بکنه مستوجب مجازات میشه و هر وقت که این برخورد یا تلقی خود مطلق انگارانه جدی‌تر باشه از دل اون خشونت‌های بزرگ هم تجویز میشه. شاید برای شما جالب باشه که عیناً این مسئله که در عرصه دین به این صورت ظاهر میشه و خشونت ورزی ها و جنایت ها از دل اون در میاد بیرون، برمیگرده به خود مطلق انگاری و برداشت های خود رو مطلق کردن، عیناً در ساحت دین هم در ساحت علم هم همینطوره. ما مثلا در حیطه علم اقتصاد بزرگانی رو داریم مثل کنت ارو که اینها طرفداران بنیادگرایی بازار رو از جمله از این زاویه نقد کردند که میگن بنیادگرایان بازار. حالا این هم خیلی جالبه که بنیادگرایی دینی و بنیادگرایی علمی هر دو بنیادگرایی است و هر دو هم از یک منطق رفتاری تبعیت میکنه. ارو در مقاله تاریخی خودش به بنیادگرای بازار از این زاویه نقد وارد میکنه، میگه وقتی که شما با فرض اطلاعات کامل بحثاتون رو شروع میکنید، یافته های خود رو مطلق میکنید و بنابراین هر کس که مثل شما فکر نکند رو جاهل و مغرض و مستوجب حتاکی و حتی مجازات در نظر میگیرید و شما رد چنین چیزی رو در جامعه علمی ما در حوزه اقتصاد هم مشاهده میکنید. عموماً طرفداران بنیادگرایی بازار در ایران هم نقدهای عالمانه و مشفقانه رو به حکم بی اخلاقی و بی علمی مورد خطاب قرار میدن و محکوم میکنن و اساساً جایی برای گفتگو در نظر نمیگیرن. کسی اهل گفتگو میشه که برای اندیشه ها و برداشت های خود جایی برای نقص لحاظ کرده باشه و در هر دو ساحت هم به نظر میرسه که جدی گرفتن مسائل روش شناختی میتونه نجات بخش باشه، هم در ساحت دین و هم در ساحت علم، و این یک دریغ و تأسف بزرگه که در هر دو ساحت در ایران غفلت‌های بزرگ از مباحث حوزه روش‌شناسی وجود داره و آثار معنی‌دار این غفلت رو هم ما هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل مشاهده می‌کنیم. برداشت من این است که فهم شخصیت و نظر و عمل امام موسی صدر هم از این زاویه بهتر حاصل میشه. من اسمش رو میذارم وقوف روش شناختی به مسئله نقص اطلاعات انسان. این که میبینید امام صدر اهل مداراست، اهل رواداریست، اهل گفتگوست و اهل کرامت قائل شدن به انسان هاست، از این زاویه هم قابل توصیحه، از زوایای بیشمار دیگری هم قابل توصیحه، مثل تربیت خانوادگی، مثل تجربه های زیسته و چیزهای از این قبیل. ولی به نظر من وجه معرفتی این قضیه برمیگرده به این که امام صدر هم مثل هر اسلام شناس زمان آگاه بزرگ دیگر وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسان داره و بنابراین جلب مشارکت دیگران، به حساب آوردن دیگران و همکاری کردن با دیگران رو به این اعتبار ضروری میدانه و ما هم خیلی مهمه که از این زاویه در واقع به خودمون و به جامعه علمی و دینیمون نگاه بکنیم. در جامعه دینی ما هم خشونت ورزی ها عموماً از ناحیه کسانی ترویج میشه که برداشت های خود رو دقیقاً معادل ما انزل الله میدونن و بنابراین رفتارهاشون هم دقیقا مثل رفتارهای خوارج میشه با همه آسیبها و خسارتهایی که برای تمدن دینی ما پدید آورده. نکته دیگری که به عنوان مقدمه میخوام براتون مطرح کنم و فکر میکنم باز کردن این زاویه ها برای رفع سوء تفاهم هایی که در اثر بد عمل کردن ما و بد دفاع کردن ما از دین حاصل شده، این است که وقتی که شما لااقل توی 100 ساله گذشته به اوضاع و احوال و اندیشه و عمل همه اسلام شناسان بزرگ مصلح زمان آگاه نگاه میکنید، میبینید که باز در سیره نظری و عملی اونها یک وجه مشترک خیلی مهم وجود داره و اون هم اون چیزیه که ما امروز بهش میگیم دغدغه توسعه و در تعابیر اونها با عنوان ضرورت ریشه‌یابی دلایل انحطاط مسلمین خونده میشه. شما هیچ اسلام شناس بزرگ مصلحی رو نمیبینید که در این حیطه فکر نکرده باشه، دغدغه نداشته باشه و تلاش‌های جدی برای صورت‌بندی نظری این مسئله نکرده باشه. برداشت من این است که امام صدر هم یکی از بزرگترین اینها در قرن بیستمه، کسی که دغدغه فهم چرایی انحطاط مسلمین رو داشته و عمر خودش رو هم در سطح نظر و هم در سطح عمل برای برطرف کردن کاستی هایی گذاشته که از این ناحیه متوجه شده. تصور من این است که از جنبه معرفت دینی این دغدغه به این مسئله برمیگرده که من این رو مثلا در آثار شهید بهشتی دیدم، در آثار شهید مطهری دیدم، حتی در بین اهل سنت در آثار سید قطب دیدم، در آثار سید محمد باقر صدر دیدم و امثال اینها. اینها عموما روی این مسئله و روی این استنباط از قرآن مشترکند که یکی از فلسفه های بزرگ خلقت تلاش برای برپایی جامعه آرمانی مورد نظر خداوند هست. منطقه چیزی که اونها رو ممتاز میکنه این است که وقتی که این دغدغه رو متوجه میشن که در قرآن وجود داره و به کراتم به شیخهای مختلفی مطرح شده، لوازم اون رو هم جدی میگیرن، هم لوازم معرفتی اون رو و هم لوازم عملی اون رو. به نظر من از این زاویه شما میتونید تلاش های امام صدر رو در لبنان دقیق فهم بکنید. شما از این زاویه مثلا کتاب بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن نوشته آیت الله شهید دکتر بهشتی رو که ملاحظه بفرمایید، ایشون در اونجا مکرر با استناد به آیات قرآن میگن آقا بهترین تبلیغ برای دین مفید بودن عملی برای انسان ها و تلاش برای جامعه ساختن یک جامعه هر چند کوچک مبتنی بر اون آرمان هاست. همونطور که عرض کردم اون وقت وقتی که این اصل پذیرفته میشه، اینها خود رو متعهد میدونن که بایسته های نظری و عملی اون رو هم رعایت بکنن و این فرق بزرگی است بین اونها و امثال بنده. نکته دیگری که میخوام براتون به عنوان مقدمه مطرح بکنم این است که این روی کرد به اعتبار مطالعات آینده شناختی که الان در اختیار ما هست در آینده اهمیت و ضریب سرنوشت سازیش مرتباً بیشتر خواهد شد. بحث‌های بسیار جالبی در این زمینه وجود داره که من بناگزیر باید از اونها صرف نظر بکنم، ولی ایده محوری که در حیطه بحث‌های مربوط به توسعه از این زاویه مطرح میشه این است که در اثر انقلاب دانایی رابطه سنتی میان اوقات کاری و اوقات فراغت به هم می‌ریزه و انقلاب دانایی از یک طرف دارایی و ثروت رو در جهان ارتقا میده به طرزی بی سابقه در طول تاریخ بشر و از طرف دیگر اوقات فراغت انسان رو در یک سطح بی سابقه در طول تاریخ بشر افزایش میده. الان که من یک باره این بحث رو مطرح میکنم شاید به عنوان یه مطلب شگفت انگیز جلوه کنه، ولی شما مثلا از موج اول انقلاب صنعتی یعنی ربع پایانی قرن 18 روندی که جامعه بشری طی کرده تا امروز رو نگاه بکنید می‌بینید که این اصلا چیز عجیب و شگفت‌آور نیست و یک روند طبیعی ادامه اون چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده. مثلا شواهد موجود توی دنیا میگه که در ربع پایانی قرن 18 میزان روزهای کاری 7 در هفته بوده، مرخصی های ماهانه و سالانه هم اصلا وجود نداشته، ساعات کاری هم حد اقلش 12 بوده و تا 17 ساعت و 18 ساعت هم گزارش شده، چیزی که اصلا برای ما الان غیر قابل تصور به نظر میرسه. در ربع پایانی قرن 20 یعنی 2 بعد شما نگاه بکنید تعداد روزهای کاری شده 5، مرخصی های ماهانه و سالانه هم وجود داره و ساعات کاری هم روی هولوهوش 8 در روز تنظیم شده. این روند ادامه خواهد داشت و برآورد شده در سالهای میانی قرن 21 تعداد روزهای کاری بین 3-4 خواهد بود و وجه غالب بازار کار رو هم کارهای نیمه وقت یا پاره وقت تشکیل خواهد داد. شما اگر دوست داشتین به دستور جلسات سالانه اجلاس های سازمان بین المللی کار مراجعه بکنید بیش از 50% مباحث روی قاعده گذاری برای اون چیزی که اینها به اصطلاح پارت تایم ورک میگن استواره، یعنی دارن به اصطلاح ترتیبات نهادی متناسب با اون هم به صورت روز افزون فراهم میکنن. بعد بحث بر سر اینه که آمیزه ای از رفاه بیشتر و فراغت بیشتر حتی آینده شناسان مارکسیست هم پیشبینی کردن که ترکیب این دوتا تأملات متافیزیکی رو در بالاترین سطح خودش افزایش خواهد داد و بنابراین قرن 21 قرن بازگشت به معنویت خطاب شده و شما روندهای اون رو میبینید و توی حیطه اقتصاد هم حالا خیلی جالبه که ما انقدر مثلا فکر میکنیم که دقت داریم و خودمون صاحبکار میدونیم، ولی کمتر من دیدم روی این مسئله بحث بشه که چرا اینقدر مسئله اخلاق در حیطه مباحث علمی وارد شده؟ شما مثلا این همه بحث راجع به اتیک اند اکنامیک، اتیک اند دیولوپمنت، بیزنس اتیک، حتی مدیکال اتیک، همه دارن راجع به اخلاق صحبت می کنند. و ماجرا اینه که یک بخش جدید در فعالیت‌های اقتصادی در کشورهایی که دستاوردهای انقلاب دانایی رو تونستن به طور نسبی بیشتر درونی بکنن پدیدار شده که اصطلاحاً به اون نان پروفیت سکتور گفته میشه. بخوام به فارسی برگردونیم میتونیم بگیم بخش غیر انتفاعی، یعنی پیشبینی شده که بخش بزرگی از اشتغال در سالهای میانی قرن 21 در دنیا در این بخش متمرکز خواهد شد. و مطالعه هایی وجود داره که بعضی از اونها به زبان فارسی هم در اختیار هست که نشون میده طی مثلا 3 دهه گذشته رشد بخش غیر انتفاعی از نظر اشتغال از رشد بخش های سنتی اقتصادی که ممکن مثلا صنعت، کشاورزی و خدمات بالاتر بوده. یعنی یه چیزی که بخش مهمیش اتفاق افتاده و ما به خاطر قفلت از بایسته های زمان آگاهی به اونها توجه بایسته نکرده ایم. خب برداشت من این است که این حادثه یعنی گرایش فزاینده به معنویت به لزوم و به خودی خود یه پدیده مثبتی نیست. چرا؟ برای اینکه این خطر وجود داره که گرایش های فرقه‌ای به نام معنویت گرایی به طرز غیر متعارفی افزایش پیدا کنه و درجه‌های جدی از این مسئله رو هم شما همین الان در تقریبا تمام کشورهای صنعتی ملاحظه می‌کنید. برداشت من این است که اگر این واقعیت درست باشه، این برداشت درست باشه، مسئولیت اونهایی که باور به ادیان توحیدی دارن نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در طول حیات بشر افزایش پیدا میکنه. و از اینجاست که به نظر من فهم اصول و موازین روش شناختی اسلام شناسان و مصلحان بزرگ مثل امام موسی صدر اهمیت بیشتری پیدا میکنه و این یه مسئولیت انسانی و یک مسئولیت جهانی تلقی میشه. بحث کردن از یه همچین مطالبی در جامعه ما که از کردن یه شرایط خاصی رو تجربه کرده، مواجه شده با گونه هایی از بددفاع شدن از دین، شاید یک مقدار غریب به نظر برسه. ولی شما وقتی که نگاهتون رو به پهنه دنیا میاندازید، عرض کردم این یکی از چیزهایی که اگر دیده نشه مایه شگفتیه و ما هم نباید خودمون رو محروم کنیم از این زاویه. و من میخوام اینجا عرض بکنم که روش شناسی معرفت دینی و عرضه فهمهایی از دین خدا که قابلیت جاذبه های جهانی داشتن رو با خودش به همراه داشته باشه خیلی اهمیت پیدا میکنه. من الان وارد جزئیات این بحثم نمیشم، ولی به نظرم این هم یه حیطه خیلی قابل اعتناییست برای کار کردن و از این زاویه بهتون خیلی توصیه میکنم که کارهای بزرگان دین و علم رو از این ناحیه ببینیم که اونها همه به ما میگن که بشری که با نقص اطلاعات با معرفت دینی روبرو میشه و بنابراین فهمهای متفاوت از دین ظاهر میشه، در اونجا این که ما بیاییم روی این اسلوب، این اسلوب که بنابرای تصریح قرآن مبنای الهی هم داره کار بکنیم، اون چیه؟ اون این است که حداقل به عنوان مسلمان وقتی که ما قرآن رو میخونیم، من البته این از شهید بهشتی یاد گرفتم، ولی بعد از اینکه یاد گرفتم هر بار که مراجعه میکنم خودم از خودم تعجب میکنم که چطور به این فحالا دقت نکرده بودم. اونم اینه که به کرات در قرآن نقل شده که مخاطب پیامبر اسلام فقط مسلمان ها نیستند. تعابیری با این مضمون که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، به شکل های مختلف توی قرآن اومده. همین آیات خیلی نورانی که به شکل بسیار زیبایی هم قاری گرامی این جلسه خون، اینن این تعبیر توش وجود داشت که پیام قرآن مخاطبش ناسه. ناس یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها در همه زمان ها و همه مکان ها. خب به نظر من امتیاز امثال شهید بهشتی یا امام موسی صدر این بوده که وقتی که این رو متوجه شدن سراغ لوازمش هم رفتند، هم لوازم معرفتیش هم لوازم عملیش. و به گمان من از این زاویه رفتن به سراغ اندیشه اونها میتونه واقعا برای امروز و فردای ما نجات بخش باشه. نجات بخش از این زاویه که هم به ما کمک بکنه که یک ارزیابی آسیب شناختی بکنیم و بفهمیم که چرا الان به این روز گرفتاریم، و هم این که سازوکارهای برون رفتش رو پیدا بکنیم. خب برداشت من اینه که این عنوانی که انتخاب کردم برای نگاه به اندیشه های امام موسی صدر از این زاویه اهمیت پیدا میکنه. من به اعتبار فهمی که از مسائل توسعه دارم، تولید محوری رو یک مسئله صرفا اقتصادی نمیدانم. من به تولید محوری به مسابقه یک نظام حیات جمعی نگاه میکنم و برداشتم این است که این چیزی که اسلام شناسان بزرگ بر اندازه مطهری و بهشتی و صدر و صدر، یعنی هم آقا موسی صدر و هم آقا محمد باقر صدر به ما یاد دادند، در واقع یه جورایی روی همین تاکید داره. و برداشت من این است که شناسایی ریشه های انحطاط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی امروز ایران هم از این زاویه خیلی راهگشاست. به این ترتیب ادعای اصلی بحث من در این جلسه این است که در ایران کنونی چون تولید محوری به مسابقه یک نظام حیات جمعی مورد قفلت قرار گرفته، ما در همه عرصه‌های حیات جمعیمون با بحران روبرو هستیم. شما میدونید که بحران های اقتصادی موجود در ایران که تعدادشون هم کم نیست به این دلیل کمتر مورد شبهه و تردید قرار میگیره که جنبه محسوس و ملموس داره، وگرنه با موازین استاندارد اگر شما اوضاع و احوال ایران رو در حوزه های فرهنگ و سیاست و اجتماع نگاه بکنید، بحران هایی که در اون حیطه ها وجود داره اصلا کمتر از بحرانی که در حیطه اقتصاد هست نخواهد بود. برای من این یه مسئله خیلی قابل اعتناست که از جنبه روش شناختی شخصا بر این باور هستم که این که ما میایم وجوه مختلف حیات جمعی انسانها رو تفکیک میکنیم، این یه تفکیک اعتباری و قراردادیه. ما این کار رو کردیم، وگرنه مثلا اقتصادشناس های بزرگ اومدن روی مسئله اشتغال مولد کار کردن، برای اون 17 شأن شناسایی کردن که از این 17 شأن فقط 3 شأنش جنبه اقتصادی داره به مفهومی که ما تلقی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مسئله اشتغال وجوه غیر اقتصادیش بسیار مهمتر و حیاتیتر و سرنوشت سازتره از وجوه اقتصادیش. و به نظر من اگر واقعاً یک اراده جدی برای فهم ریشه های گرفتاری ایران امروز وجود داشته باشه، ورود از زاویه اشتغال مولد یه ورود بسیار ثمر بخش با آدرس های سرراسته که با فرصت طلبی های رانت جویانم نمیشه دیگه پنهانش کرد. اگر دوست داشتی در این زمینه بحث و دنبال بکنید، همین چند ماه پیش من یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز. در اونجا توی مقدمش از همین زاویه ورود کردم و نشون دادم که قله انحطاط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما که در دوره دولت قبلی رقم خورده از زاویه رفتاری که برایند کارهای اونها رو در بازار کار ایران منعکس کرده خیلی شفاف قابل مشاهده است. و اگر واقعا این مشاهده رو بشه به لحاظ علمی ازش دفاع کرد که به نظر من میشه، اون وقت فهمه این که برای حل و فصل مسئله از کجا آغاز کنیم هم خیلی راحت میشه. منتها من صمیمانه به شما میگم که رعایت بایسته های اون خیلی دشواره و به یک اراده جدی، به یک شناخت عالمانه و به یک تجدید ساختار نهادی جدی نیازمنده، که متاسفانه برداشت من این است که در سطوح قابل اعتنایی از ساختار قدرت در ایران کنونی چنین آمادگی وجود نداره. ولی فعلا حداقل ما میتونیم خوب اینو بشناسیم و بعد اینو تبدیل به یک مطالبه بکنیم و به اونهایی که این آمادگی رو ندارن سرنوشت رژیم پهلوی رو یادآوری کنیم و بگیم بابا جان برای بقای خودتون هم که شده باید این مسئله رو جدی بگیرید. و من فکر میکنم برگشتن این یه تعبیر خیلی قابل اعتنائی ها. اول بار من توی اون کتاب توماس کوه دیدم، ساختار انقلاب های علمی، که میگه وقتی که با بحران روبرو شدید به بنیادها برگردید. و از نظر من بازگشت به بنیادها یعنی بازگشت به اندیشه های امثال بهشتی و مطهری و امام صدر. از این طریق ما میتونیم بفهمیم که چه خبر شده و ما کجاها چه اشتباهاتی کردیم. خیلی سازندگی داره و آدرس های سرراست به ما میده، چون میگم در اقتصاد رانتی عدم شفافیت که بیداد میکنه دیگه، عدم شفافیت هم مثل گرد و غبار اینه که ما رو گیج میکنه، قادر نیستیم مسائل مهممون رو از مسائل غیر مهم تفکیک بکنیم. بازگشت به اندیشه های امثال امام موسی صدر از این نظر نجات بخش میتونه برای ما باشه. من عنوان تولید محوری رو براش انتخاب کردم، ولی تأکید میکنم که این یک امر صرفاً اقتصادی نیست، این یک نظام حیات جمعیه. و برای خودم خیلی جالبه که مثلا مطرح ترین و معتبرترین تئوری هایی که الان در زمینه توسعه وجود دارن، میان مسئله نمادهای عینی یک جامعه تولید محور در برابر یک جامعه مبتنی بر رانت و ربا و فساد رو در قالب شکل و شمایل سازمان‌هایی که شکل گرفته‌اند صورتبندی مفهومی می‌کنم. و توی اون صورتبندی مفهومی مثلا میگن نماد یک جامعه تولید محور شکلگیری سازمان‌هایی از قبیل جنرال موتورز و نماد جامعه ای که بر رانت و ربا و فساد استوار شده شکلگیری سازمان‌هایی از جنس مافیا. این که من عرض می‌کنم این یک نظام حیات جمعیه و فقط مسئله اقتصادی نیست، به این اعتباره که برداشت شخصی اینه که اگر ما این مسئله رو خوب متوجه بشیم، جنبه ایمان افزاییش از جنبه علم افزاییش مهمتر میشه. ببینید از سطح نظری میگم که چرا جامعه ای که وجه غالب نهادهاش مشوق رانت و ربا و فساد هستند مذمومند، نامطلوبند؟ اونجا پاسخ 100% مادیه، منطقا خیلی روشنه. میگن در جامعه ای که بازی مسلط اقتصادی بازی مبتنی بر رانت و ربا و فساد باشه، بازی اقتصادی بازی با جمع صفره. یعنی چی؟ یعنی در جامعه مبتنی بر رانت و ربا و فساد چیزی به موجودی جهان اضافه نمیشه و تلاش ها و استعداد ها معطوف به چیه؟ جابجایی دارایی های موجود. یعنی مثلا در چارچوب ربا میگن دارایی ها از یه جاهایی که صلاحیت براش وجود داشته خارج میشه، میره به سمت یه جاهایی که تلاشی برای خلق چیزی صورت ندادن و برخورداری مثلا ناروا و ناشایست پیدا میکنن. بعد میگن خب جامعه‌ای که اساسش روی این باشه، یعنی توزیع مجدد به جای تولید، میگن این جامعه بقایش تهدید میشه، این جامعه نمیتونه استمرار پیدا بکنه. و اون به اصطلاح سازمانهای نمادین، یعنی جنرال موتورز در برابر مافیا، به نظر من بیش از اون که نماد اقتصادی باشه نماد فرهنگیه. یعنی فرهنگ مافیایی یه فرهنگ مبتنی بر زور و ظلم و برخورداری های بدون کسب صلاحیت، در حالی که میگن بازی اقتصادی در جامعه تولید محور یه بازی برد برده، همه اونهایی که در اضافه کردن چیزی به موجودی جهان نقش داشته اند به شکل متناسب برخوردار میشن و بنابراین جامعه هم میتونه بقا داشته باشه. از نظر من کانون اصلی گرفتاری های امروز ایران اینه که نهادهای ما بیش از اون که مشوق تولید باشن مشوق رانت و ربا و فساد شدن. پس ببینید این اصلا مسئله اقتصادی نیست. وقتی که تو قاعده گذاری ها تو اینجوری میکنی یعنی ساخت سیاسی تن مشکل داره در فهم بایسته های بقای خودش. وقتی که میبینید مثلا جامعه توش ربا گسترده میشه شما ناهنجاری های اجتماعی رو مشاهده میکنید و اونطور که صریح قرآن میگه که میگه شیطان زده میشه محیط. شیطان زده یعنی چی؟ یعنی همین که ما هیچ کدومون در حد مثال احساس امنیت اجتماعی نداریم، بچه‌مون 5 دقیقه میره بیرون 100 بار میمیره و زنده میشیم تا این برگرده. از نظر فرهنگی هم همینه، هنجارهامون هم غیر عادی شده. این که مثلا دروغ انقدر قباحتش ریخته، همونقدر شکنندگی برای این جامعه ایجاد کرده که این همه فساد گسترده قباحتش ریخته. و چقدر آدم متأثر میشه به این که ما اگر به بنیادها برگردیم و مسلمهای دینی رو رعایت بکنیم قشنگ میتونیم بفهمیم که کجاها اشتباه کردیم که اوضاعمون اینجوری شده. شما نگاه بکنید در جامعه امروز ایران به موازات هر بنگاه تولیدی که ورشکسته میشه یا در آستانه ورشکستگی قرار میگیره، تولید زیر ظرفیت میکنه، نیروی کار اخراج میکنه و این همه تحت فشاره، در برابرش شما نگاه بکنید که مثلا تعداد مؤسسه هایی که به تجارت پول مشغولند داره چجوری تغییر میکنه. من اینا رو چون تو صحبت‌های عمومی گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم جزئیاتش رو، ولی واقعاً ارزش واکاوی داره و این صاف به ما نشون میده که کانون اصلی گرفتاریامون چیه. و به شعری که اشاره کردم همون قدر که این مسئله اقتصادیه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هم هست. این ساخت سیاسی یه جوری قاعده گذاری کرده که به موازات این که این تولید کننده ها اینجوری ورشکسته میشن، این گزارش رسمیه ها میگه که در فاصله 1380 تا 1389 یعنی یه دوره 10 ساله تعداد بانک های رسمی و مجاز کشور 3 برابر شده. خب بعد میگن که در سال 1389 تعداد تقاضاهایی که برای تأسیس بانک ها و مؤسسه های مالی جدید به بانک مرکزی ارائه شده 3 برابر تعداد بانک های در سال 89 هست. پس ببین این یه شکارگاهیه که اینقدر جاذبه داره دیگه نیست. بعد به غیر از اون باز گزارش های رسمی میگه که در همین دوره همین بانک های موجود که تعدادشون داره اینجوری اضافه میشه تعداد شعبه هاشون هم 8 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی موتور خلق ارزش افزوده توی این اقتصاد شده تجارت پول که بیان محترمانه است برای رایج شدن ربا. بعد مقامات رسمی بانک مرکزی دارن به ما میگن که تازه همین الان 1000 مؤسسه اعتباری فعال غیر مجاز هم وجود داره. در دوره مسئولیت دولت قبلی به طرز واقعا شگفت انگیزی یه بار در یه فاصله زمانی 3-4 روزه یکی از مسئولان کلیدی اقتصادی کشور اومد گفت که آقا شرایط یه جوری شده که بنگاه‌های صنعتی ما با 1/4 ظرفیتش چون دارن کار میکنن. 3-4 روز بعد یکی از مقامات رسمی سازمان زندان‌ها مصاحبه کرد و گفت زندان‌های ما با 4 برابر ظرفیتشون دارند کار می‌کنند. ببینید چقدر نمادینه، یعنی قشنگ نشون میده که اون جنرال موتورز در برابر مافیا وقتی که رانت و ربا و فساد قانون اصلی خلق ارزش افزوده بشه، همونقدر که اقتصاد لطمه میبینه در یه ابعاد به مراتب بالاتری فرهنگ و سیاست و اجتماع هم آسیب میبینه و این ماییم که به صورت اعتباری و قراردادی اینا رو تفکیک میکنیم از هم. یه چیزه و از این زاویه است که من عرض میکنم خدمتون که این ایمان افزایی توجه به این قضیه از علم افزاییش بیشتر و مهمتره. چرا؟ برای اینکه بدون استثناء تمام ادیان توحیدی نسبت به برخورداری هایی که منشأش صلاحیت های ناشی از کار نباشه هشدار دادن و موضع گیری کردن و اینم باز یه چیز خیلی خارق العاده ایه که بزرگترین مصلحان و اسلام شناسان ما کسایی هستند که به شدت نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن. و من در بحثایی که از شهید بهشتی دنبال میکردم وقتی که دیدگاه ایشونو راجع به ربا نگاه میکردم نهایتاً عنوانی که برای نظریه ربای شهید بهشتی در نظر گرفتم نظریه تعمیم یافته ربا بود. به تعبیر من آقای بهشتی میگن چه در بازار اقتصاد، چه سیاست، چه اجتماع، هر برخورداری غیر مرتبط با صلاحیت‌های شخص جنبه ربا داره و تو فعالیت‌های اقتصادی هم در دقیقاً بحثشون اینه. از نظر ایشون هر برخورداری که خارج از حیطه تلاش و صلاحیت فرد باشه حکم ربا داره. من نمیش میگم نظریه تعمیم یافته ربا و برای من خیلی خارق العاده بود که امام موسی صدر هم توی همین کتاب عیناً همین مسئله رو ذکر میکنن. منشأش هم خیلی روشنه، تمدن سازی و بقا با کار اتفاق میفته از طریق رانچویی و رباخاری و فساد. نه بقا تضمین میشه و نه بچه. خب اصل ماجرا مون با این تذکری که فهمیدم. من حالا یک نکات دیگری رو در این زمینه یادداشت کردم که براتون بگم صرف نظر میکنم و برمیگردم به اون نکته های کلیدی که در اندیشه امام موسی صدر در این زمینه توی این کتاب هست و این که عرض کردم اگر به بنیادها برگردیم هم میتونیم بفهمیم که چرا الان گرفتاریم، هم میتونیم بفهمیم که کانونهای اصلی که باید مورد اصلاح قرار بگیره چیه. نکته های خیلی قشنگ و فوق‌العاده‌ای توی این کتاب از این زاویه وجود داره. ببینید در سطح نظر امام موسی صدر جزء کسانی است که به شدت یک فهم نظاموار از اسلام به مثابه آیین زندگی جمعی ارائه میده. یعنی از نظر ایشون اسلام فقط یک عقیده شخصی برای کنج پستوی خانه نیست. متاسفانه بر اثر بد دفاع کردن از دین، خیلی ها راه نجات دین رو از اعمال ما این دونستن که این که این یک آیین زندگیست رو ما نادیده بگیریم یا انکار بکنیم. این به قاعده‌ای که از اندیشه های اسلام شناسان بزرگ ما برمیاد این نیست و این در واقع دور زدن مشکله. ما باید طرز رفتارهای خودمون رو اصلاح کنیم، نه اینکه تفسره به دین خدا بزنیم. خداوند این دین رو برای اینکه کل نظام حیات جمعی ما رو سامان بده فرستاده. لااقل برداشت من هم خیلی تحت تأثیر راهنمایی هاییست که از امثال این اسلام شناسان بزرگ گرفتن. در این چارچوب خیلی جالبه، در سطح نظر شما به بحث‌های آیه سبز که نگاه میکنید میبینید که شاه بیت حیات انسان رو کار معرفی میکنه. من دلم میخواست خیلی بیشتر اینو بحث بدم و شاید انشاءالله توفیق باشه یه فرصت دیگه این کار بکنم، ولی خیلی توصیه میکنم وقتی که این کتاب رو میخونید روی این توجه داشته باشید. من مثلا فرض کن به طور مشخص صفحه 27، صفحه 46، صفحه 125، صفحه 127 و خیلی زیاد و واقعا خیلی برای من جذاب و الهام بخش بود و اینکه به شما عرض کردم برگردیم به بنیادها ببینیم کجاها به بیراه رفته ایم، از طریق مطالعه آثار ایشون و امثال ایشون خیلی راحت میشه اینو فهمید. من یه فرازی رو توصیه میکنم مثلا بخونید در صفحه 125 همین کتاب، ببین تعابیر چقدر گویاست. میفرمان که یگان قهرمان تاریخ انسان است و تنها عامل این قهرمانی کار و فعالیت است و در غیاب کار و فعالیت برای انسان نه تاریخی باقی میمونه، نه فرهنگی و نه تمدنی. من اسم اینو میذارم نگاه توحیدی به کار و برای من بسیار باعث تأسفه که خیلی ها برای اینکه این عنصر رو تخطئه بکنن، هر کسی که روی نقش منحصر به فرد کار برای خلق ارزش افزوده برای انسان ها تأکید میکنه رو برچسب چی میزنن بهش؟ مثلا چپگرایی. در حالی که چقدر خوبه که شما مثلا به آثار مونتسکیو، ژان ژاک روسو، تا حالا کسی اینا رو چپ معرفی نکرده خدا رو شکر. آدام اسمیت، شما به کتاب آدام اسمیت رو نگاه بکنید ببینید که هر کسی که در ساحت اندیشه به بزرگی رسیده، یکی از مؤلفه های بزرگیش این فهم بوده که به کار، کار مولد باید اهمیت داشت. و انصافاً آقا موسی صدر در این زمینه بحث هاشون خارق العاده است. من اینجا نوشتم یه طنز تلخی هم در این ماجرا وجود داره. کسانی رو از ناحیه این فهمی که داشتن برچسب چپگرایی و اینها میزنن که عمیق‌ترین و عالمانه‌ترین نقدها به مارکسیسم رو تو این کشور انجام دادن. یعنی شما از کارهای آقا محمد باقر صدر و آقا مرتضی مطهری و شهید بهشتی و آقا موسی صدر سطح بالاتر در نقد مارکسیسم نمیتونید پیدا بکنید، ولی به حکم اینکه این رمز تمدن سازی به نام دین رو فهمیدن، حالا از این رویه ها استفاده میکنن. در ادبیات توسعه میگن آقا اگر جامعه بخواد تولید محور بشه، گام نخستش مبارزه با رانت و ربا و فساده. تعبیر تئوریکش اینه، میگن خزینه فرصت مفت خارجی رو باید بالا ببرید تا افراد به نفع خودشون ببینن که برای برخورداری شخصی چیزی به موجودی جهان اضافه کنن، مفت خاره نباشند. از این زاویه من شما رو دعوت میکنم به بحث‌های بسیار ارزنده و نکته سنجی‌های واقعاً منحصر به فرد امام موسی صدر در این کتاب. بسیار بحث‌های قشنگی دارن. من برای آقا موسی صدر هم نوشتم روی کرده تأمین یافته به ربا، یعنی هر برخورداری در هر یک از ساحت‌های نظام حیات انسان که منشأش کار نباشه رو ایشون ربا و مشمول احکام ربا میدونند. الان مجال نداریم که من مصداق‌های امروزی این گرفتاری رو توی ایران براتون بر بشمارم. بنابراین میگم آقا نمیخواد شما فیل هوا کنید تا این اقتصاد نجات پیدا کنه. شما بیاید صادقانه و عالمانه مبارزه با ربا رو در دستور کار قرار بدید و مبارزه با فساد رو. این نقطه عظیمت اصلاحه. ولی شما ببینید فقط همین ماجراهایی که در این حیطه توی ایران وجود داره، توی همین چند ماهه اخیر این فعل و انفعالاتی که وجود داره بر در زمینه مقاومت هایی که در این چارچوب گروه های برخوردار غیر مولد دارن میکنن، واقعا شرح خود اونها خیلی خیلی تکون دهنده است. و من میخوام صریح بهتون بگم که خیلی هم عریان تر از اینه که یه مقام مسئول بگه من ندیدم، من توجه نکردم. یعنی واقعا الان ما به شواهد نیاز داریم که بگیم آقا یک برنامه ملی مبارزه با فساد فوری ترین نیاز برای نجات این کشوره، همونطور که یک برنامه ملی مبارزه با ربا و رانت بیداد داره میکنه. و اینکه حالا از چه زاویه های چه هزینه هایی برای کشورمون ایجاد کرده واقعا خیلی جالبه. من یه توی صفحات مثلا 109 تا 116 این کتاب نوشتم نمادهای جذابی از تجربه عینی نه شرقی نه غربی در راه دفاع از جایگاه کار مولد در اندیشه اسلامی. ایشون نقدهای بسیار جالبی هم به اصطلاح اقتصاد بازار و هم گزینه رقیب اون روزش یعنی اقتصاد مارکسیستی کردن. بسیار جالبه. و خوب دقت بکنه که حتما میدونید که آقا موسی صدر لیسانس اقتصاد داشتن و در استاندارد کسی که در حد لیسانس درس خونده، من میخوام بهتون بگم بعضی از عبارتها و نقدهای ایشون مثل یک معجزه میمونه. ما در روایت همون هم مثلا به شکل‌های مختلف داریم که میگه اتقوم فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. من در اندیشه های امام موسی صدر این نگاه به نور خدا رو میبینم، خیلی فراتر از اون چیزی که بشه فقط مثلا یادم در سطح لیسانس درس خونده داشته باشه. این عنایت خداوندی است به این آدم و و همونطور که اشاره کردم اگر ما نخوانیم اندیشه های اونها رو ندانیم به آقا موسای سر جفا نکردیم، به خودمون جفا کردیم و دارید میبینید که آثار جمعی این جفاها چقدر آشکاره. در راستای این بحثایی که راجع به توسعه محوری ببینید توی قرآن مضمونن یه همچین چیزی هست که میگه عزت به صورت انحصاری متعلق است به خداوند و رسولش و مؤمنان. از این زاویه آقا موسای صدر هم مثل شهید بهشتی و شهید مطهری میاد از این فقه سنتی فرد محور فاصله میگیره و حیات جمعی مسلمان ها رو زیر ذره بین قرار میده و به بایسته های اونها توجه میده. نکته های خیلی جالبی رو من از این زاویه در کار ایشون دیدم. حالا این اسم‌گذاری ها از منه ولیکن مضمونش رو اسمشو گذاشتم توسعه محوری در اندیشه امام موسی صدر، به خصوص صفحات 102 تا 104 رو توصیه میکنم از این زاویه با دقت نگاه بکنید. بعد یه تفکیک بسیار جالبی هم ایشون کردن بین فرهنگ و تمدن و در اونجا باز دوباره به یه شکل خیلی عالی نشون میدن که تمدن بر عنصر فرهنگ استوار میشه اما از طریق کار به دستاورد منجر میشه و ایشون در واقع اون عنصر گوهری که در این زمینه مطرح میکنن که به نظر من خیلی جالبه این است که میگن شأن، یعنی احراز شأن خلیفت اللهی برای انسان فقط از طریق کار امکان پذیره. برای من خیلی جالبه یه تعبیری شهید بهشتی دارم من یادم نیست تو کدوم کتابشونه که از قیامت هم اینجوری تعبیر میکنن. آقا موسی هم اینجا یه چیزی دارن که میگن دنیا و آخرت رو به شکل توحیدی نگاه بکنید. خیلی چیزای قشنگی واقعا توی این کتاب از این زاویه وجود داره که توصیه میکنم با دقت بخونیدش. آقای بهشتی میفرمان قیامت رو شما به مثابه تجلیگاه عمل انسان بهش نگاه بکن. حالا این عرض میکنم دیگه این همونقدر که جنبه اقتصادی داره جنبه فرهنگی و اجتماعی و غیره اونم داره. شما نگاه بکنید که توی این مملکت یک کسایی میگن آقا هر فتقی هر فجوری هر ظلمی هر جلایتی میکنی بکن، کافیست که مثلا یه لحظه یه عشق به یه مناسبتی بریزی تمام ماجرا حل و فصل میشه. اما در اندیشه امثال بهشتی و سرج میگه بهشت را به بها بده نه به بهانه. حساب کتاب داره چون اونها به عدل خداوند قائل هستن و خلا همه یه ماجراهایی که در این زمینه وجود داره. من یه تیتری را گذاشته بودم که الان دیگه نمیرسم براتون در دورش صحبت کنم، نوشتم دقت‌هایی که به کار امروز ایران بسیار می آید. مثلا الان نمیشه دیگه شرحش داد، فقط عنوانش رو میگم. مثلا اینکه ایشون به شدت به مسئله عرضه و تقاضا توی تعیین دستمزد حمله میکنن، نقد میکنن. من میخوام بهتون بگم که امروز از نظر قدرت چانه‌زنی نیروی کار مولد ایران در بدترین شرایط تاریخی خودش لااقل توی 40-50 ساله اخیر قرار داره و بنابراین از این زاویه خیلی از بحث‌هایی که تو مسائل روز ایران مطرح میشه رو شما میتونید فاصله‌اش رو با درک اسلامی از بایسته‌های یه زندگی جمعی متوجه بشید. بحث های بسیار خارق العاده ایشون درباره عدالت مطرح کردن. اینم باز یه حیطه خیلی قابل اعتناییه که ما خیلی دور شدیم از اون. من شاید از زمان روی کار اومدن دولت جدید بیش از 15 بار تو صحبت‌های عمومی این مسئله رو مطرح کردم که دولت قبلی از عدالت بد دفاع کرد، دولت فعلی میترسه دربارش حرف بزنه و از نظر من اینا هر دو دروی یه سکه هستن، یعنی دروی سکه دور شدن از عدالت و هر دوش هم به یک اندازه میتونه برای ما مخرب باشه و پایداری نظام حیات جمعی ما رو به چالش بکشه. بحث‌های بسیار خارق العاده‌ای تو فاصله صفحه 162 تا صفحه 208 راجع به عدالت و طول و عرض این مسئله و بایسته هایی که باید رعایت بشه ایشون مطرح کردن که به نظر من خیلی جالبه. بحث های بسیار قشنگی از این زاویه راجع به مالیات و طول و عرض اون کردن که خوب دقت کنید، مثلا این بحث ها حول و حوش 40 سال پیش مطرح شده و واقعا آدم شگفت زده میشه و درود میفرسته به روح بزرگ یه همچین متفکرهایی که ما داشته ایم و باید امیدوار باشیم که قدرشون رو هم بیشتر بدونیم، بحث هاشون رو بازخوانی کنیم، مطرح کنیم و از دلش نجات جستجو بکنیم. خیلی برای من جالب بود صفحات 211 تا 214 ایشون راجع به اوضاع مسلمانان امروز بحثایی کردن. البته امروزه ایشون مثلا 3-4 دهه پیش بوده، ولی شما متاسفانه میبینید که تفاوت چندانی حاصل نشده. خیلی جالبه که بر اساس همون اسلوب روش شناختی ایشون میگن که این نتیجه عمل ماست، این نتیجه عمل ماست. شما دقت دارید که متاسفانه ما این بلوغ و این مروت رو نداریم که مسئولیت عمل خودمون رو بپذیریم و اونجایی که امکانش وجود داشته باشه به دیگران در داخل جامعه همون نسبت میدیم، اگر هم به هر دلیل محضوری داشته باشیم تتمه ماجرا رو هم به استکبار جهانی نسبت میدیم، در حالی که برداشت من اینه که واقعا با این شیرین کاری هایی که ما میکنیم در عمل داریم نشون میدیم که اصلا راضی به زحمت استکبار جهانی نیستی. حالا اینم باز واقعا یه بحث خیلی جالبیه که ازش میگذرم. من یکی از چیزای ممتاز در اندیشه شهید بهشتی رو این دیده بودم که ایشون میگن وقتی که شما از عدل دور بشید استفاده ابزاری از دین خیلی رایج میشه و برام خیلی جالب بود که امام موسی صدر هم از همین مسئله با تعابیری مثل تحریف دین و سلطه ظاهرگرایی نام بردن و بحثای بسیار جذابی رو در این زمینه کردن و درست مثل شهید بهشتی نقدهای بسیار جالبی به هملباسی های خودشون از این زاویه کردن که توی همون صفحات 211 تا 214 میتونید ردگیری بکنید. من عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی میکنم که آنچه که در بحث‌های اقتصادی امام موسی صدر دیدم محورهایی رو که به عنوان جمع‌بندی میتونم براش مطرح بکنم، یکیش مسئولیت شناسی این آدمه. نقایصی که در جامعه بشری و جامعه اسلامی به طور خاص میبینن خودشون رو به سهم خودشون مسئول میدونن و معتقد بر این هستم که باید با مجاهدت‌های نظری و عملی گامی به سمت بهبود در این زمینه برداشته بشه. بحث‌های بسیار جالبی رو از صفحه 63 به بعد کردم که من اسمش رو گذاشتم وقوف روش‌شناختی به مسئله نقص اطلاعات انسان‌ها. این تو قرآن هم هست ولی متاسفانه خیلی ها فراموش میکنن، اونهایی که خود مطلق انگارند این رو فراموش میکنند. نکته بعد توجهیه که به یه درک پویا از مسائل اسلامی در حیطه اقتصاد و اجتماعیشون ارائه میدن. نکته های بسیار جالبی رو تو صفحه 81 به بعد دارن، تفکیک میکنن گزاره هایی که در زمره اصول است از گزاره هایی که تابع شرایط است. حالا تو اینم باز بحث های خیلی جذابی از منظر اندیشه توسعه وجود داره که من در میگذرم از اون. نکته بعدی توجه خارق العاده ای که ایشون به اهمیت نهادها کردند. به طور مشخص از صفحه 81 به بعد در این زمینه هم بحث‌های بسیار جالبی دارن و بالاخره آخرین نکته هم مشابهت‌های روش‌شناختی بسیار قابل اعتماد و برای من بسیار حیرت‌انگیز میان درکی که ایشون از اسلام به مثابه یک نظام حیات جمعی ارائه میدن با درکی که آیت الله شهید دکتر بهشتی ارائه کرده بودن. این هم به نظر من خیلی جالبه. من خاطرم هست که اول بار که خدمت آقای بهشتی رسیدم قبل از انقلاب ایشون یه صحبتایی کردن و اون دوستی که منو بردن اونجا که با خود ایشون هم شهید شدن در هفتم تیر سال 60 شهید حسن اجاره‌دار، ایشون به من چون من خیلی خود مثلا ایرادگیر و جز بودم چه میگن حالا نمیدونم چه تعبیری بکنم سختگیری میکردم، آره این براش خیلی حساس بود که حالا که من آورده پیش یه آخوندی من چه ارزیابی میکنم. به من گفت ارزیابی چیه؟ من بهش گفتم حسن وقتی این آدم حرف میزنه انسان از مسلمان بودن خودش احساس غرور بهش دست میده. من میخوام بهتون بگم که با خوندن کار آقا موسای صدر باز دوباره همین احساس به من دست داد و بسیار متاسفم که کسانی رو هم داریم که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست که وقتی که اونها از دین خدا حرف میزنن انسان احساس شرمساری بهش دست میده. پیش خودم اینجوری میگم که اگر واقعا این احساس جدیه مسئولیت ما این است که کمک کنیم که این لذت برای دیگران هم فراهم بشه که با اسلام از دریچه این نگرش آشنا بشن و بنابراین هم از خانواده گرامی ایشون و هم همه همکارانی که این بستر رو فراهم میکنن به سهم خودم سپاسگزارم و همینطور از شماها که صبوری پیشه کردید و صحبتهای منو شنید. اینطور که نوشتم من همچنان چند دقیقه دیگری هم در خدمتون هستم که مطالب شما رو بشنوم. فعلا یه صلوات خیلی سوال قشنگه. گفتم با این مقدماتی که مطرح کردی راجع به این که بخش غیر انتفاعی داره خیلی رشد میکنه آینده تولید محوری رو چگونه میبینید؟ واقعا زمان کافی نیست که من مبسوط براتون توضیح بدم و ولی اونایی که میخوان فرهنگ غیر مولد رو توی ایران بست بدن، بعضی وقتا ما رو دوچار خطای دید میکنند. ببینید وقتی که ما میگیم سهم نسبی مثلا کشاورزی یا صنعت توی جی دی پی کاهش پیدا میکنه، این معناش نیست که قدر مطلق تولید کم میشه. قدر مطلق تولید جهش پیدا میکنه و در اثر اون جهش قیمت محصولات تولید شده کاهش پیدا میکنه. اینو بهش میگن تو ادبیات انتقادی توسعه خطای دید. میگن بعضی رو فکر میکنن وقتی که ما میگیم مثلا سهم نسبی صنعت یا کشاورزی کم شده، یعنی تو اندازه تولیدشون کاهش پیدا کرده. ماجرا به هیچ وجه اینطوری نیست. اندازه تولید همچنان اون مسیر جهشی خودش رو داره ادامه میده، منتها انقدر این جهش بزرگه که اونهایی که از مرحله تولید انبوه عبور میکنن، از طریق اون که تولید جهش پیدا کرده و فزونی عرضه نسبت به تقاضا اتفاق افتاده، قیمت کاهش پیدا میکنه و انعکاس این کاهش قیمت وزن نسبی کمتر اینها توی جی دی پیه. امیدوارم که تونسته باشم اینو منعکس کرده باشم. پس بنابراین تولید محوری همچنان تا وقتی که بشر بقا داره حرف اول و آخر رو میزنه. حالا بحثای خیلی جالبی تو این زمینه وجود داره. مثلا توی ایران خیلی ها میگن آقا مثلا دلالی رو اینجوری توجیه میکنن که آقا همه اقتصادهای توسعه یافته هم خدمات محور شدن. خب اونجا یه نکته ای که میگن این خطای دید اگه واقعا فقط مسئله معرفتیه باید اصلاح بشه، یه نکتهش همینه که عرض کردم. نکته بعدیش همینه که عزیزم اونجا سهم اصلی در بخش خدمات معطوف به تولیده. یعنی اونجا وقتی که تو میبینی بخش خدمات رشد نشون میده، یعنی این که این تولید که در این ابعاد بست پیدا میکنه نیازمند خدماتی است که ناظر بر اون تولید و خدمات دلالی و واسطگی و رباخاری نیست. متاسفانه ما از یه طرف اونجوری چیز میکنیم، از یه طرف دیگه مثلا برای اینکه قباحت این قضیه آزارمون نده، بانک مرکزی میاد مثلا روند تحولات سهم واسطگری های مالی رو حذف میکنه. یعنی تصور عزیزان اینه که اگر ما آگاهی نداشته باشیم که خودمون داریم با خودمون چی کار میکنیم، مشکل حل میشه. نکته ای که مطرح کردن اینه که گفتن توی بحثای مقدماتی گفتی که خودمطلق انگاری باعث ایجاد امثال داعش می شود. به یه مشترک لفظی چیز کردن، گفتن شما خودت داری میگی به بنیانها برگردیم، از یه طرف دیگه بنیادگرایی رو تقبیح کردی. به بنیانها برگردیم یعنی بازنگری کنیم در طرز تلقی خودمون راجع به اصول مسلم تضمین کننده بقا. اما بنیادگرایی بازار یا بنیادگرایی دینی اون از موضع خودمطلق انگاریه. اینا دوتا چیز به کلی متفاوت است. من میگم به اون بنیانهای اندیشه‌ای قطعیمون برگردیم. یعنی مثلا فرض کنید دیگه تا حالا ما ندیدیم کسی راجع به حرمت ربا تبصره ای زده باشه. البته بعضی های تلاش های اخیرن کردن در این زمینه، ولی جدی گرفته نشد. خدا رو شکر لااقل در سطح نظر جدی گرفته نشد. من اصلا اون بود. سوال بعدی اینه که میگم آیا میشه مشکل اقتصاد کشور رو قبل از اینکه در این ابعاد رانت و ربا و فساد گسترش یافته باشن به مسائل دیگری نسبت داد. ببینید ما اون موقع هم یعنی قبل از این ایام اقتصاد اون جزء اقتصادهای توسعه نیافته محسوب میشد، یعنی مشکل هم داشتیم اون موقع هم. چیزی که هست توی این 10 ساله اخیر گستره و عمر مشکلات ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، یعنی تو همین چارچوب میشه همون رو هم توضیح داد. اگه دوست داشتیم تو این زمینه کار کنیم، یه کتابیست به نام تاریخ اقتصادی ایران، نویسندش یک مصری الاصل آمریکاییه به نام چارلز عیسوی که استاد کرسی تاریخ اقتصادی بوده توی هاروارد و تخصصش هم تاریخ اقتصادی خاورمیانه است و طبیعتاً یک کتاب داره به نام اقتصاد تاریخ اقتصادی ایران که اقتصاد ایران رو در قرن 19 بررسی کرده. مرحوم دکتر یعقوب آژند هم اینو ترجمه کرده. این کتاب بسیار قابل اعتناییه. اما از زاویه بحث ما توی اون کتاب یه مقاله‌ای داره از کونت گابینو. گابینو میدونید دیگه جزء متفکرهای مطرح عصر روشنگری بوده. تو قرن 19 به عنوان دیپلمات فرانسوی چند سالی رو توی ایران زندگی کرده. در اونجا تعبیری به این مضمون داره، میگه که ایرانیان عموماً به گونه ای رفتار میکنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمدند. این برداشت کونت گابینوس از ایرانیان گرامی در سالهای میانی قرن 19. پس بنابراین گرفتاری ما گرفتاری امروز و دیروز نیست. گفتن که آقا چطور شما توقع دارید که ما بر بلندای شانه های نسل قبل از خودمون بایستیم، در حالی که برآیند اون اندیشه ها و عمل کرده ها همین وضعیه که مشاهده میکنید. حالا به طور تصادفی من قبل از اینکه تو جمع شما حاضر بشم برای چند از دوستان این نکته رو میگفتم که واقعا تجربه فروپاشی بلوک شرق سابق اگر ما اهل پندگیری باشیم حاوی پندهای خیلی بزرگ از زاویه های مختلف برای ما هست. یکی از وجوه معرفتی این پندگیری هم اینه که بعد از اینکه این فروپاشی اتفاق افتاد گفتن آقا برای اینکه منشأ این فروپاشی شناسایی بشه باید ما عالمانه و بدون تعصب بیایم بررسی کنیم ببینیم که آیا اونها به اصولشون وفادار بودند و به این روز دچار شدن یا نه چون از اون اصول عدول کردند دچار گرفتاری شدند. حالا با قید هزاران بار بلا تشبیه بین جمهوری اسلامی و اونها، خب این برای ما هم واقعا خیلی قابل اعتناست. من الان بهتون عرض میکنم که شخصا تو حیطه تخصصی خودم میتونم برای شما مفصل و مستدل و مستند توضیح بدم که گرفتاری های امروز ایران ریشه در پایبندی عملی ما به دین نداره، ریشه در دور زدن اونها با توجیهات متفاوت داره. اگر دوست داشتیم میشه بعداً در باره این مفصل‌تر صحبت بکنیم. گفتم با اون تعریفی که از قول آقای سعد و آقای بهشتی من راجع به ربا گفتم، بخش از عظیمی از جامعه ما امروز رباخوار شده. چه توضیحی برای این دارید؟ توضیح هم اینه که بگم خیلی دقیق گرفتید مطلب رو و بعدم از همون طریق میتونیم توضیح بدیم همه این نابسامانی هایی که وجود دارد. ما الان شجاعت اینو نداریم که راجع به آسیب‌های اجتماعی واقعا موجود در کشورمون گزارش رسمی منتشر بکنیم. و من میخوام بگم اگر اون گزارش منتشر بشه شما متوجه خواهید شد که اوضاع اقتصادیمون به نسبت خیلی بهتره. این همون تعبیریه که توی قرآن مطرحه دیگه، میگه شیطان زده میشه جامعه. خب اینم سوال آخری هست. آها چقدر این سوال منو خوشحال کرد، چون یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم یادم رفته بود، نشد اونطور که دلم میخواد مسئله یه تولید محوری در اندیشه امام موسی صدر رو براتون باز کنم. یکی از وجوهش اهتمام عجیبیه که ایشون توی لبنان در راه انداختن مدارس فنی حرفه‌ای داشته. حالا اینکه ما مثلا بر اساس برداشتایی که از توسعه و برداشتایی که از دستاوردهای انقلاب دانایی داریم اینو چجوری میتونیم توضیح بدیم، خودش خیلی موضوع جذابیه. من تلگرافی بهتون میگم که نظریه پردازای بزرگ میگن اگر کل ذخیره دانایی بشر رو به 100 قسمت تقسیم کنید، دانش آشکار یعنی دانشی که از طریق مکتوب شدن قابلیت رد و بدل داره، 10% این ذخیره دانایی رو شکل میده و 90%ش به دانش ضمنی مربوط میشه، یعنی دانشی که از طریق انجام دادن کار حاصل میشه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم بیشتر اینا رو دنبال بکنیم. اینجا گفتن که توی کتاب دوره راهنمایی حرف و فن، چون حرف و فن نوشته بود من یاده اون افتاده بودم، نوشته بود که وای بر مردمی که نمیدانند لباس تنشان از کجا و چگونه تهیه شده است. آیا بزرگان علم اقتصاد و دین نمیدانستند چگونه واردات به پیکره جامعه ضربه سهمگین میزند؟ والا بزرگان اقتصاد و دین رو تا ما چی تلقی کنیم؟ شما برید مثلا نظریه مالکیت شهید بهشتی رو ببینید، بحثای آموزهای سر بتونید این کتاب ببینید تا ببینید که پاسخش این است که اگر اینها رو بزرگ میدانید اینها میدانستن، و اگر توی حیطه اقتصاد هم مثلا بحث های بعضی از دوستان ما رو دنبال کرده باشید، بیش از 2 دهه است که ما توضیح دادیم و بر اساس محاسبه که به ازای هر 1 میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور 100,000 فرصت شغلی در ایران از بین میره. بیش از 2 دهه است که ما این رو مکرر گوشزد کرده ایم. کاری کنیم که از طریق قرار گرفتن روی شانه های پیشینیانمون علم در این مملکت فصل خطاب بشه. اونها توجه کردن ولی گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن در حد نصاب نبوده، و برداشت من این است که راه نجاتش هم این است که ما کاری بکنیم که در فرهنگمون از طریق تولید، چون تولید محوری گره میخوره با علم محوری. حالا من بحثای نظریشو دیگه صرف نظر کردم و واقعا از نظر من یکی از معجزه های خلقته، از معجزه های خلقته. شما روی علم و دانایی به مثابه یک نهاده تولید فکر بکنید تا این وجه معجزه آساش رو بهتر درک بکنید. ما میگیم که در ساحت اقتصاد اگر دانایی وارد تابع تولید بشه، به اعتبار اینکه دانایی یک نهاده تولیدی است که در اون استهلاک راه نداره و تنها نهاده ایه که هر قدر که بیشتر به کار گرفته بیشه چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. واسه همین هم از که میگن وقتی که دانایی وارد تابع تولید میشه بازدهی سعودی میشه. میگن اینا ایمان افزاست به خاطر این که ما افتخارمون در بین ادیان تولیدی این است که مخاطب قرار دادن پیامبرمون از ناحیه خداوند با چی شروع شد؟ با خواندن، با خواندن، با علم. واقعا ماجراهای جذابی داره. من بعضی وقتا پیش خودم فکر میکردم جرأت ابرازش رو ندارم. فکر میکردم واقعا اگر این کتابای متداول تعلیمات دینی رو جمع کنن به جاش طول و عرض این انقلاب دانایی رو آموزش بدن، باور کنید برداشت من اینه که درجه ایمان افزایی اون از این اسلوب تبلیغ دین خیلی بیشتره. واقعا معجزه خلقت رو شما از طریق این دانایی و طول و عرضی که داره و اینکه چجوری دانایی محوری گره میخوره به تولید محوری میتونید پیدا بکنید و اون وقت اونجوری آدم خیلی بیشتر به مسلمان بودن خودش افتخار میکنه. واقعا خوشحال و شاکرم به درگاه خداوند از این توفیقی که امروز نصیب شد و امیدوارم روح بزرگ امثال امام موسی صدر به ماها کمک بکنه که مثل اونها مسئولیت شناسانه و عالمانه و صادقانه به جامعهمون نگاه بکنیم و برای حل و فصل گرفتاری‌هاش با هم دیگه مشارکت بکنیم و انشاءالله فردایی بهتر از امروز رو برای جامعه خودمون شاهد باشیم. درود بر شما.